سر اینجاست که ما یک فردی رو در زندگیمون داریم که خلقتش جوریه که در جایگاه مدیر زندگی قرارش دادن، یه فرد دیگه ای داریم که با این داره زندگی میکنه.
بله.
و او اگر بخواد زیرکانه و هنرمندانه با این فرد برخورد بکنه، در امر و نهی هایی هم که میکنه باید حواسش به جایگاه مدیریتی او باشه. مثلا مثالش، من وقتی به یه مدیر میخوام بگم که جای این اینجا نیست اینجاست، این کارو نباید اینجوری انجام داد، اینجوری باید انجام داد، این حرف رو نباید زد، این حرف رو باید زد، دو جور میتونم این کار رو انجام بدم. جور اول این که برگردم بهش بگم که این کارو نکن، این حرف رو نزن، اینو بگو، اینو نگو، این کار رو نکن، اینجا برو، اینجا نرو، اینجا بریم. این یه جوره،
این آمرانه است.
آمرانه است. یه موقع از نه میتونم بهش بگم درباره این مسئله نظر تو چیه؟ ببینید آخرش میخوام برسم به اینجا که مثلا این حرف رو بزن، این حرف رو نزن، اینجا بریم یا اینجا نریم.
بله.
ولی توی همین نوع شروع مطلبم هم دارم میگم تو مدیری و من، تو رئیسی من مرعوسم، تو مدیری من زیر مجموعه تو هم.
بله.
با همین نظر تو در این باره چیه؟ به نظر تو من دارم اشتباه میکنم که اینجوری فکر میکنم؟ راستی دلیل من برای این فکرم اینه، نظر تو درباره این دلیل چیه؟ به نظر تو اگر تو میخوای بری اینجا من نیام اشکالی داره؟ میتونم بپرسم دلیل این مثلا حرفی که زدی چی بود؟ ببینید هر دوتاش میخواد به یه نقطه برسه.
درسته.
ولی تو یه دونه از برخوردها که برخورد اول بود میگم تو زیر دست منی، تو برخورد دوم میگم تو مدیر منی. این که 21 سال یه آقا به اعتراف خود این خانم تحت مستقیم، یعنی اینجوری تحت اوامر و نواهی مستقیم خانومش بوده، واقعا سالهای زیادیه. و اینکه این آقا میگه من دیگه خسته شدم، البته وقتی به این خانوم میخوام جواب بله. بدم میگم یه چیز طبیعیه، نمیخوام بگم ایشون حق داره به اینجا برسه، نه، به هر حال همه ما رو معنویتمون روی ایمانمون باید کار کنیم، نبریم حتی اگه 21 سال باشه، ولی فعلا من دارم جواب این خانوم رو
بله.
میدم. و اینکه این خانم میگه من نمیتونم، اگه امرو نهی نکنم عصبی میشم، این یک مشکله، یه مشکله، باید حتما ایشون مشاوره بشه. یعنی چی من اگر نخوام امرو نهی بکنم عصبی میشم؟ ایشون یعنی از دست دادن آسایش زندگیش، از دست دادن همسرش، رنگش داره کمتر میشه. از چی؟ از امرو نهیایی که بهش عادت کرده. نکته بعدی هم بگم، به نظرم میرسه اگر ایشون بخواد این حالت عصبی بودنش در امر و نهی نکردن ها رو کم بکنه، حتما باید رابطه عاطفیشو با همسرش تقویت بکنه.
بله.
تقویت رابطه عاطفی با همسر که ما مفصل دربارش صحبت کردیم که چیکار کنیم رابطه عاطفی و محبتیمون با همسرمون تقویت بشه.
بله.
تقویت رابطه عاطفی دو تا حسن داره. حسن اول این که تو خیلی از موارد من بدون این که اصلا حواسم باشه لحنم توی امر و نهیام لحن عاطفی میشه، یعنی شبیه لحن دوم میشه، از حالت اول میاد بیرون. و نکته دوم این که در بسیاری از موارد پذیرش همسر یا شوهر رو به شدت بالا میبره.
بله.
و تنش رو کم میکنه. من از همسرم رو، من توی بین صحبتهایشون متوجه شدم ایشون روی ترتیب و برنامه ریزی و اینجور چیزا خیلی حساسه. من حساسم سر وقت بخوابیم، سر وقت بیدار بشیم، اگر قراری داریم سر وقت بریم، ولی همسرم این رو نمیپذیره. تمام اینا رو تا حالا با دعوا گفتم، ولی وقتی رابطه عاطفی برقرار میشه دو طرف برای همدیگه مهم میشن، ناراحتی و خوشحالیشون برای همدیگه مهم میشه. شوهر وقتی احساس میکنه الان همسرش اگر مثلا سر وقت نخوابن، سر وقت بیدار نشن، سر وقت توی قرار حاضر نشن، خونه رو به هم ریخته بکنه، این همسرش رو عصبانی میکنه، ناراحت میکنه، حس عاطفیه به او انگیزه میده برای انجام دادن اون چیزی که زنش دوست داره.
بله.
ولی متاسفانه خیلی وقتا ما نه تنها به این توجه نمی کنیم، بلکه با اون امر و نهی‌های مدیریتی که خاصیتش کم کردن عاطفه شوهر نسبت به زنه، همون عاطفه و محبت موجود رو هم از بین میبریم. البته باز هم تاکید میکنم چون 21 سال گذشته و به هر حال مشکل خیلی هم جدی شده، حتما این خواهر محترم باید یه مشاوره جدی بشه.
انشالله. بسیار خب، ممنونم از پاسخی که به سوال این خواهر گرامی که تماس گرفتن با برنامه فرمودید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. اینجا پرسمان تربیتی خانواده.
بسیار خب، پیامک‌های خیلی زیادی از شما شنوندگان عزیز به برنامه پرسامان تربیتی خانواده داره میرسه پیرامون موضوعات مختلفی، حالا در حوزه ازدواج، خواستگاری و حالا مدیریت زندگی و نکاتی از این دست که انشالله ما پایین برنامه یه جنبندی راجع به این پیامک‌هایی که از شما شنوندگان عزیز بهمون رسیده داریم و پاسخ‌های خیلی زیبایی هم حتما از استاد می‌شنویم. انشالله در برنامه بعدی البته پاسخ این سوال رو خواهیم داد، چون فرصت نمیشه، سوال زیاد داریم. استاد برگردیم سر بحث قبلیمون و یه اشاره داشته باشیم به اینکه معیارهای یک زن خوب رو توضیح دادید و شما دید که چه معیارهایی باید داشته باشه. خب تو بین سوالاتی که به دستمون رسید، خانومی که سوال مقابل این پرسش رو پرسیده باشه نبود، ولی خب من مجری هستم،
من گفته باشن که شوهر گفته باشن که شوهر خوب ویژگیش
دقیقاً یه سوال روبروی اون دیگه، معیارهای زن خوب اون آقا پرسیده بودن، خانومی که بپرسه که شوهر خوب چه ویژگی هایی باید داشته باشه سوال نشده، ولی خب من مجری هستم و نماینده مردم و میدونم که بسیاری از شنوندهای ما که خانم هم هستن این سوال رو دارن که خب بالاخره معیارهای یک شوهر خوب و یک همسر خوب باید چه چیزایی باشه.
ولی خب سوال به جایی هم هست، برای کامل شدن بحثم حتما نیازه. بعضی از ملاک‌ها که ملاک‌های مشترکیه، مثل این داشتن دغدغه انجام واجبات و ترک محرمات یا داشتن یک ملاک مشخص برای زندگی، اینا جزء ویژگی‌هایی که هم تو زن باید باشه هم تو مرد و توی اون پاسخ هم گفتیم.
بله.
اما به عنوان ویژگی‌های خاص یک شوهر خوب، یکی از نکات بسیار مهم توجه به لقمه حلاله. ببینید، شاید یکی بگه اون انجام واجبات و ترک محرماتی که گفتید اینم جزءشه دیگه، ولی به خاطر ویژگی بسیار برجسته‌ای که این مسئله داره من حساس شدم روی این مسئله و به صورت مجزا دارم دربارش صحبت میکنم. ما یه موقعی درباره لقمه حرام و تأثیرش تو زندگی صحبت کردیم، مفصل صحبت کردیم و نمیخوام حالا اون بحث ها تکرار بشه. فکر میکنم همه این رو میدونن که
بله،
به هر حال جایگاه لقمه حلال توی زندگی، توی تربیت فرزند و تو خیلی از مسائلی که توی زندگی مشترک میتونه رخ بده چی هستش و من تکرار نمیکنم، اما حتما و حتما باید توی شوهر خوب این ویژگی رو جستجو کرد، توجه به لقمه حلال.
بله.
نکته بعدی خانواده داریه. بعضی از پسرها خیلی خودخواهانه ازدواج میکنن، دوست دارن حتی ازدواج هم که میکنن از حال و هوای مجردی نیان، من دل بستن به خانواده توجه های اون رو یه حقارت میدونن، اصلا انگار بزرگیشون به اینه که من زن گرفتم ولی کاری به زن و خانواده ندارم، زن و خانواده تو رتبه دومه. حالا برای اینکه یه وقت این برچسب زن ذلیل بودن و اینها هم نخونن، اصلا از عمدن میبینید یک کارهایی رو انجام میدن که توی رفقا توی فامیل به عنوان کسی که همچین قدر زن و بچهش ازش میترسن.
بله.
به نیازهای زن و بچه رسیدگی نمیکنه، آنچنان شب دیر وقت شده اصلا حواسش نیست زن و بچه هم داره.
بله.
به خاطر همینم کیف میکنه، به مثلا رفیقش میگه وای من باید برم دیرم شده خانمم منتظره، بهش میخنده و دیگران بهش میگن تو یعنی نگران زنت نیستی، میگه نه که نیستم، من دو نصف شب برم خونه نگران نیستم. بخشی از این ویژگی رو میشه توی خانواده داری پسر در زندگی پدری و مادریش جستجو کرد. واقعا این پسر نسبت به خانواده پدریش، خواهرش، برادرش، پدرش و مادرش چقدر احساس مسئولیت میکنه که اینا رو باید توی تحقیقات، توی گفتگوها پرسید. پس نکته دوم غیر از اون دوتای مشترک خانواده داری شد. نکته بعدی داشتن شخصیت مستقل. مردی که میخواد در جایگاه مدیر یک خانواده قرار بگیره باید یه شخصیت مستقل داشته باشه. شخصیت مستقل داشته باشه یعنی چی؟ یعنی بتونه بعد از فکر و همفکری و مشورت با دیگران که هیچ کدوم از ماها ازش بی نیاز نیستیم مستقل تصمیم بگیره. اینجوری نباشه که یک تصمیم رو به مصلحت زندگیش بدونه ولی چون خواهرش با این تصمیم مخالفه نتونه در برابر خواهرش بایسته.
بله.
یا مثلا میخوان برن جایی توی خونه خاصی میخوان زندگی بکنن، توی محله خاصی میخوان برن، یه نوع خاصی میخوان عروسی بگیرن، تحت تأثیر القاعات دیگران نباشه. وقتی چیزی رو صحیح دونست، به مصلحت خانوادش دونست، بتونه تصمیم بگیره. نکته بعدی هم حفظ حریم با نامحرمه.
بله.
مرد قابل اعتماد تو ارتباط با زنای نامحرم قاعده مند عمل میکنه،
مشترکاتی داره معیارهای زن.
بله بله. این نکته رو من الان احساس میکنم بیش از گذشته باید بهش توجه کرد، چون به دلایل مختلف به ویژه با اومدن فضای مجازی یه مقدار اینها کمرنگ شده تو بعضی از افراد.
این مقدار خیلی زیاد،
حالا اون مقدارشو دیگه واگذار میکنیم
واقعیت.
بله. میبینید که نگاه مرد پر از نگاه های حرام شده، توی ارتباطاتش تقیداتش کمه. این مردها از نگاه من مردهای خطرناکی هم برای زندگی، چون بسیاری از اینا اهل قیاسن، بسیاری از اینا اهل قیاسن. یعنی این که من میگم نگاه حرام تو شبکه‌های اجتماعی، توی فیلم‌ها، شبکه‌های ماهواره‌ای و توی ارتباطات حقیقیشون تو فضای حالا معمول کار و تحصیل و اینها،
بله،
وقتی حریمی با نامحرم ندارن در حوزه رفتار و در حوزه نگاه، زندگی این فرد در آینده در خطر قیاس و مقایسه همسرش با دیگران قرار داره، که به نظرم میرسه توی انتخاب همسر باید به این نکته توجه
کرد. بسیار خوب. یه شنونده عزیزم با من فکر کنم شوخی کرده، برام نوشته که حالا معیاری که گفتید پیدا میشه.
من گفتم معیارای حد اقلی حد اکثری.
بله.
بسیارید، حالا گرچه ایشون شوخی کردن ولی در جواب شوخی ایشون یه حرف جدی بزنم، بگم آقا پسر و دختر خانم همه حواستون جمع باشه، خوب به این نکته گوش کنیم. من معتقدم، حالا به عنوان کسی که سالهاست توی عرصه مشاوره خانواده داره فعالیت میکنه، به عنوان برادر کوچیکتر خودتون این تجربه رو از بنده داشته باشید، که معتقدم اگر زن، دختر یا پسری، این ویژگی رو که گفتم داشت، واقعا برای بنیان نهادن یک زندگی محکم اینها کافیه.
بله.
یعنی به این راحتی از اینها نگذرید و انقدر معیارهایی که دخالتی در استحکام بنیان خانواده نداره رو روی این معیارها حساس نشید. مثلا مثالشو میزنم و رد میشم، میدونم خیلی انتقاد میکنن، مثلا اینقدر حساسیتی که امروز روی قیافه وجود داره، کدوم قیافه تونسته یه زندگی رو محکم نگه داره؟ چند تا قیافه زیبا بوده که به صرف زیبا بودن قیافه تونسته یه زندگی رو محکم
چه بسا معیارهای دیگر نداشته باشه، این قیافه کار دستشون هم میده.
بله، حتما اینجوری هستش، حتما اینجوری هست. خانومی که قیافه زیبایی داره ولی توی حریم با نامحرم اون حدود رو رعایت نمیکنه، خب مشکل ساز میشه. آقایی که خیلی خوش تیپه به قول حالا امروزی ها، ولی توی ارتباط با زنان نامحرم حدود رو رعایت نمی‌کنه، چرا مشکل ساز نشه توی زندگیش؟ من میخوام بگم که اگر شما میگید کسی معیارها رو داشته باشه اصلا پیدا میشه یا نه، پیدا میشه، ولی به شرط اینکه شما دیگه زیادی معیار به اینا اضافه نکنید. آقا آقایی که اومده خواستگارید این معیارا رو داره، 1 2 3 4 5، خب خوبه. چند نفرن؟ 3 تا خواهران و مثلا 5 تا برادر. او خیلی شلوغن. خب شلوغ باشن، خب چرا الکی یه نفر رو رد میکنی؟ رفته خواستگاری مثلا دختر خانومی همه این ویژگی ها رو داره. بله. خب ای دختر خانم مدرکش چیه؟ دیپلومه. ببخشید من لیسانس هم، مگه یه لیسانس با یه دیپلومه ازدواج میکنه؟ چرا ازدواج نمیکنه؟ چرا یه ملاک و معیارایی رو میارید این وسط که واقعا ربطی به زندگی مشترک و استحکام زندگی مشترک نداره؟ بله، اگر معیارهای الکی و بیهوده، معیاری که ربطی به استحکام زندگی مشترک نداره، حذف کنیم، آره پیدا میشه.
بسیار خب، ممنونم از شما شنوندگان عزیز. داریم راجع به موضوع خانواده صحبت میکنیم، به ویژه حالا بحث ازدواج، معیارهای همسر خوب، حالا چه زن خوب چه شوهر خوب، داریم راجع به این موضوع صحبت میکنیم با استاد عباسی. یه رفت و برگشت کوتاهی به اتاق فرمان داشته باشیم، با ادامه بحث در خدمتتون هستیم.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
فانوس خیال
فانوس خیال از اون مثالی دانی،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
فانوس خیال از اون مثالی دانی،
خورشید چراغدان عالم فانوس،
عالم فانوس، ما چون صبریم کندر و حیرانی.
بسیار خب، بریم سوالات بعدی شنونده عزیز بخونیم. سوالی که از این دست سوالات کم روبرو نمیشیم توی نوزها و اونها رو میشنویم، حالا میشه گفت متاسفانه. من دو نمونه از پیامک هایی که تقریبا میشه گفتش که این سوالات تبیین میکنه براتون میخونم و فکر میکنم خیلی از جوانات وقتی که بخونیم بگن که این زبان حال و قال ما بوده که در واقع شما مطرح کردین. یه نمونه از پیامک هایی هستش که به دست ما رسیده و فکر میکنم که خیلی ها موافق باشن با این موضوع. مشکل بزرگ من دست و پنجه نرم کردن با گناهه. این سوالی هستش که شرنده با شماره 0921-41-48 برام فرستاده. مشکل بزرگ من دست و پنجه نرم کردن با گناهه. فکر نمیکنم مشکل کمی باشه. ریشه مشکل منم پدر و مادرم هستن که میگن ازدواج برای تو زوده، در حالی که من دیپلم گرفتم، دانشگاه دوست نداشتم برم، الانم 20 سالمه و حالا از سن 20 سالگیشون دارن تموم کردن. به اندازه‌ای هم که بتونم خرج خودمو در میارم و کار میکنم. حالا شما بگید چیکار کنم با این پدر و مادر؟ فکر کنم اول باید احترامشون نگه‌دارم.
احترام که در هر حالیه، ولی من فکر میکنم خیلی از جوونا، چه دختر چه پسر، این پیامک رو اگر شنیدن این شعره به ذهنشون اومده که جانا سخن از زبان ما میگویی. خیلی با این سوال امروز توی جامعه مواجهیم.
بله،
در جامعه امروز ما نیاز به ازدواج خیلی زودتر از جامعه دیروز ما برجسته میشه و ایجاد میشه تو وجود یک جوان. شما برگردیم مثلا به دهه 60.
بله،
تو دهه 60 یه جوون اگر 20 سالش میشد، 25 سالش هم میشد و ازدواج نمی کرد، چه اتفاقایی توی زندگیش میافتاد؟ چه چیزایی اطرافش بود؟ مثلا سال 65.
بله،
میومد از خونه میزد بیرون، چی میدید؟ مثلا چیزی که باعث تحریک این جوون و نیازهاش باشه چی بود؟ مثلا فضای اون موقع، من یه خود آروم دارم صحبت میکنم برخلاف
سال 65،
سال 65 برخلاف اینکه من معمولا تونتون صحبت میکنم، میخوام یه خود بریم تو فضای مثلا سال 65 چیکار میخواست بکنم. من وقتی خب دیگه ما سال 65 راحت تو ذهنمونه دیگه.
بله،
فکرشو میکنم اینم چه خبر بود اون موقع، چی بود بخواد یه جوان رو به صورت عادی، فضای خیابونا چطور بود، مثلا ماهواره بود نبود، اگه بود چند نفر داشتن، خب تلفن همراه، شبکه‌های اجتماعی، اینترنت، اصلا اینا
وجود خارجی نداشت.
اصلا به ما اگه بودن اینترنت بودیم یعنی چی؟ شاید فکر میکنم یه حرف زشتی دارم، اصلا تو اینترنت داری؟ نمیدونستیم چیه شبکه‌های اجتماعی، چی بود مثلا تیم محله ما این شبکه اجتماعی بود، می‌رفتیم با تیم محله ما برای فوتبال بازی می‌کردیم، میشد شبکه اجتماعی مثلا.
بله،
ولی الان یه اینجوری نیست. الان تمام اطراف این جوان داره نیاز او رو به ازدواج، به ارضاء غرایزش داره تحریک می‌کنه، اصلا قابل قیاس نیست. و جالب اینجاست، من یکی دو بار شاید هم بیشتر تو این برنامه گفتم، جالب اینجاست که سن ازدواج عکس نیاز انسان به ازدواج داره رشد میکنه. یعنی قاعده اینه وقتی نیاز انسان به ازدواج زیاد میشه، سن ازدواج باید کم بشه دیگه.
بله،
طرف قبلا واقعا تو 25 سالگیش هم ازدواج نمی کرد، اتفاقای اطرافش انقدر زیاد نبود که بگیم داره با گناه دست و پنجه نرم کنه به این شدت.
بله.
شما این پیامک رو خوندید، ولی خب ما دم به دقیقه داریم از این ناله ها میشنویم. جوانی که دوست داره سالم بمونه،
دغدغه سالم بودن داره.
ببینید کاری به اون جوانی نداریم که حتی اگر پدر و مادرش بگم بیا ازدواج کن میگه مگه عقلم کمه. حالا چند تا نقطه من بقیهشو نمیگم. نه، این جوان میگه من میخوام سالم باشم، میخوام گناه نکنم، الانم نیاز به ازدواج دارم، چیکار کنم؟ گناه کردم 20 سالمه و گناه کردم دارم توی جامعه زندگی میکنم که ازدواج تو سن 20 سالگی برای پسر زوده. الان متوسط سن ازدواج تو جامعه ما برای پسرها حدود 28 ساله. یعنی چی؟ اصلا آدم نمیتونه متوجه بشه توی این جامعه پسر تا 28 سالگی ازدواج نکنه. بناس روک صحبت بکنیم. بله. دیگه من سوال میپرسم جوابشو خود شنونده پیش خودشون بگن، اصلا به من نمیخواد بگن، پیامک هم نمیخواد بکنن. که واقعا چند تا جوان تا سن 28 سالگی تو این جامعه میتونه سالم بمونه؟ تعارف رو بذاریم کنار دیگه، گناهانم کوچیک حساب نکنیم. اینکه یه جوونی به خاطر ازدواج نکردنش مثلا نگاهش خدای نکرده نگاه هرزه‌ای میشه، اینو عادی ندونیم. اصلا از نگاه بعضی این نگاه هرزه نیست. نه، ما از نگاه دینیش داریم میگیم، از نگاه خدایی و پیغمبریش داریم میگیم. از یه آلوده شدن چشم نگاه های حرام بگیرید دیگه تا آخر، گناه های خیلی بزرگتر و قبیح‌تر. خب چند نفر داریم؟
بله.
الان متوسط سن ازدواج تو دختر خانم‌ها حدود 24 ساله. این متوسط کشوریشه. یعنی چی تو جامعه ما؟ در حالی که بارها باز این گفته شده و دوست دارم بازم تأکید کنم، اونایی که شنیدند بیشتر روش فکر بکنن، اونایی هم که نشنیدند بشنون که سن بلوغ جنسی تو جامعه ما پایین اومده. برخلاف برداشت بعضیا که فکر میکنن قدیما مثلا حالا مردم بچه‌ها زودتر مثلا به سن بلوغ، نه اینجوری نیست. تو کل دنیا سن بلوغ جنسی اومده پایین. طبق بعضی از برآوردها سن بلوغ جنسی پسرها به 12 سال رسیده متوسطش و تو دخترها به 10 سال.
و خیلیا به این نکته دقت نمیکنن
که فاصله بین ازدواج تا فاصله بین بلوغ تا بلوغ که میگن بلوغ جنسی،
بله،
تا ازدواج برای دخترها متوسطش 14 ساله، برای پسرها متوسط 16 ساله. چرا به این فکر نمیکنیم؟ خب حالا من اینو به عنوان مقدمه درد دلی عرض کردم. بله. ولی خطاب به این جوان محترم 20 ساله که علاقه‌ای به دانشگاه هم نداشت و رفته سرکار، خیلی خوبه، خیلی خوبه. این دانشگاه محوری هم مشکلی شده تو جامعه ما، یه موقع باید دربارش حرف بزنم. من لذت میبرم از جوانی که میگه آقا من نشستم فکر کردم، دیدم علاقه به دانشگاه ندارم، آیندهمو توی مثلا بازار کار دیدم.
بله.
تو این دنیایی که شده یه رشته‌ای، توی یه رشته‌ای حالا اصلا بدون اینکه به هیچ ربطی به علاقات داشته باشی حاضری بری توی شهری که اصلا دو تا چهارتا بهت میگه که نمیارزه از این شهر خودت پاشی بری تو اون شهر، یه رشته‌ای که بهش علاقه نداره، فقط به خاطر اینکه لیسانس داشته باشی. من به جوونی که اینجوری فکر میکنه احترام قائلم. پاشده رفته سربازیش حتما انجام داده، بعدم رفته سر کار داره نون زحمتش رو میخوره.
بله.
چند تا نکته میخوام بگم. نکته اول، اگر خانواده معتقد نیستن که وقت ازدواج شماست، کار اصلی اثبات خیشتنه. من به بعضی از خانواده حق میدم که بگن وقت ازدواج بچه‌مو نرسیده، چون وقت ازدواج فقط به سن نیست، فقط به اون احساس نیاز غریزیه نیست.
بله.
رفتار فرزند یه دغدغه‌ای رو برای پدر و مادر تولید کرده که من الان میخوام برم برای خواستگاری. اگه صادقانه میخوام درباره مثلا اخلاق بچه‌م صحبت کنم، بچه‌م هنوز اخلاقش خامه، هنوز بلد نیست با خواهرش درست برخورد کنه، هنوز دعوای بچگونه میکنه با خواهرش. من الان برم صادقانه درباره اخلاق بچه‌م با خانواده دختر صحبت کنم، اونا میگن مگه ما عقلمون کمه که دختر به شما بدیم؟ بچه تنبله، هنوزم که هنوزه اون عرق کار نداره. البته ایشون میگه من کار میگم، من دارم جواب رو کلی میدم.
بله.
اثبات کنیم خودمونه که آماده ازدواجیم. نکته دوم، به هیچ وجه به هیچ وجه توی این اختلافات رابطه رفاقتی رو با پدر و مادرتون قطع نکنید. اتفاقا خیلی وقت اگر ما نمیتونیم به پدر و مادرمون اثبات بکنیم که وقت ازدواجمون شده، بخاطر اینکه رابطه‌مون اصلا رابطه‌ای نزدیکی نیست، اصلا پدر و مادر شناخت کافی از ما پیدا نکردن، انقدر ما صبح تا شب بیرونیم با رفیقیم، اصلا پدر و مادر با ما غریبه شدن، یه سلام علیک عادی داریم، رابطه عاطفی که نداریم هیچی، اصلا کمتر هم با پدر و مادر هستیم، رابطه‌مون رابطه رفاقتی بکنیم، بله. با پدر و مادر بیشتر باشیم. نکته بعدی، استفاده از واسطه است. یعنی چی؟ ممکنه یه کسی تو اطراف شما وجود داشته باشه، حرف شما رو بهتر بفهمه، پدر و مادرتون هم قبولش داشته باشن. خب اینجا چقدر خوبه بریم، حالا بعضی وقتا ریش سفیده که چه بهتر، بعضی وقتا حتی ریش سفید هم نیست، مثلا
حالا من خیلی از دیگری هست میگم ریش سفیدی کنیم،
آره ریش سفیدی بکن، ریشش سیاهه ولی ریش سفیدی اصلا ممکنه خانوم باشه و ریش سفیدی بکنه. مثلا بیا خیلی از زن بیا خاله دایی دارن اصلا همسن خودشونه، تفاوت سنی زیادی ندارن، ولی خب به هر حال در جایگاه برادر یا خواهر پدر مادر ما، خب آدم میره با اون صحبت ما اون بره صحبت بکنه، یعنی همیشه حساس نباشیم، اصرار نداشته باشیم که خودمون به پدر مادر اثبات کنیم. البته اینجا اخلاق پدر مادر باید در نظر گرفت، گاهی اوقات بعضی از پدر مادر تو متوجه میشن شما یه چیزی با دیگری مطرح کردید، بدتر میریزن به هم، اینجا هم بله. حواسمون
یه سری ملاحظاتی داره،
ملاحظات رو کنیم. نکته بعدی، انعطاف تو شیوه ازدواج. من اینو میخوام، چقدر فرصت داریم؟
فکر میکنم یکی دو دقیقه دیگه.
دو دقیقه.
بله.
ببینید گاهی اوقات پدر و مادر وقتی مخالفت میکنن با ازدواج پسر یا دخترشون توی این سنین، مسئلهشون مسئله سن نیست، حتی مسئلهشون این نیستش که پسر یا دخترشون به سن ازدواج رسیده یا نرسیده، مسئلهشون بعد از این بلهیه که به پسر یا دخترشون میگن. وقتی میگن بله ما آماده ایم تو رو به ازدواج کسی در بیاریم، یا کسی رو به ازدواج تو در بیاریم، میگن خب الان جهیزیه میخواد، الان عروسی میخواد، الان سرویس طلا میخواد برای همسرش فلان، و من دستم خالیه. بعضی از اینها برخواسته از نوع نگاه اشتباهیه که پدر و مادرها خودشون به ازدواج دارن. این تیکر من فعلا میذارم کنار.
بله.
یعنی پدر مادره میگه من اگر بخوام برای تو زن بگیرم باید یه سرویس 25 میلیونی برای اون خانوم بگیرم، این یه طرف، خریدای دیگه 7-8 میلیون، خرتوپرتاش 7-8 میلیون، این 35 میلیون 40 میلیون، بعدم که مراسم عروسی باید بگیرم 400 نفر تو تالار فلان جا، هتل فلان جا، اما اینم یه 70-80 میلیون کجا بیارم؟ پس وایستا تا اون موقع خلاصه پولا رو جمع کنم. بعض وقتا نه، نگاه خود پسر یا دختر است. از همون ابتدا پسره یا دختر، مثلا دختره گفته من جهیزی فلان میخوام،
بله.
پسره گفته من مراسم عروسی باید فلان جور باشه. من میخوام بگم این تیکه‌ای که مربوط به خود دختر و پسر میشه رو باید تلطیفش کرد،
بله.
انعطاف به خرج داد. پسر و دختر خیال پدر و مادر رو راحت کنن که من تو ازدواج فقط همسر میخوام، هیچ توقع دیگه‌ای از شما
ندارم.
دنبال کسی هم باشید که اونم
مثل خود شما این توقعات رو
نداشته باشه. این تیکه رو هم باید خیال پدر مادرها راحت کرد. شده که پدر مادرها اونایی که حساسیت بی خودی دارن و اعتقادهای اشتباه تو سن ازدواج دارن، اونا هم خدا هدایت بکنه، مشکل این جمعه
انشالله. انشالله که این عزیزمون که حالا پیامکم فرستاده برام مشکلش حل بشه و سریعتر در واقع ازدواج بکنین، به گناه نیفته بیشتر از
انشالله.
بسیار ممنونم از شما استاد عباسی، این هفته و امروز هم راجع به موضوعات مختلفی پیرامون این موضوع صحبت کردیم و استفاده کردیم از صحبتی که مطرح فرمودید. از شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه با ما همراه بودید بسیار ممنون و سپاسگزاریم. پیام های خیلی زیادی به دستمون رسید، تماس های خیلی زیادی از شما شنوندگان عزیز داشتیم که انشالله در هفته آینده پاسخ های اون رو میتونید بشنوید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
زان یار دل نوازم شکریست با شکایت، گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت. زان یار دل نوازم شکریست با شکایت، گر نکته دان عشقی بشنو تو این حکایت. بیموز بود و منت هر خدمتی که کردم، یارب مباد کس رو مخدوم بی عنایت.
رندان تشنه لب را
آبی نمی دهد کس
گویی ولی شناسا
رفتند از این ولایت رندان تشنه لب را آبی نمی دهد کس گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت در زلف چون کمندش